در شبکه اجتماعی توییتر این دیپلمات محمد نیکخواه دبیر اول سفارت ایران در سال 1993 بود است. پرونده ترور از سال 2008 و پس از پخش مستند تلویزیونی رد خون از داگالیون که به بررسی اتفاقات این ماجرا پرداخته بود دوباره روی میز پلیس نروژ قرار گرفت. در این مستند به وجود سرنخ‌هایی درباره این حمله تروریستی اشاره شده و پلیس و مقام‌های نروژی متهم شدند که به خاطر حساسیت‌های بین‌المللی این پرونده مهم را که نمادی از حمله به آزادی بیان بود به حاشیه راندند. سفارت ایران هنوز به این اتهام واکنش نشان نداده، اما زمان وقوع سوء قصد ایران اعلام کرد که دیپلمات مزبور 3 روز قبل از حادثه اسلو را ترک کرده است. روح الله خمینی در سال 1989 حکم قتل سلمان رشدی را صادر کرد و این فتوا تا به امروز بر قوت خود باقی است. آیت الله علی خامنه ای نیز در سال 1383 فتوای آیت الله خامنه ای را غیر قابل تغییر خواند. دیپلمات ها و مقام های سابق دولت ایران در سالهای اخیر در اتحادیه اروپا با اتهام هایی در حوزه تروریسم و نقض حقوق بشر مواجه شدند. در مشهورترین پرونده اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی فعال در سفارت ایران در بلژیک تیر ماه سال 97 به اتهام توطئه تروریستی در خاک فرانسه علیه گردهمایی سازمان مجاهدین خلق از طریق تحویل بسته مواد انفجاری به یک زوج ایرانی ساکن آلمان بازداشت شد و پس از یک روند قضایی طولانی به 20 سال حبس محکوم شد. در این پرونده سعید هاشمی مقدم معاون وزیر اتطلاعات جمهوری اسلامی نیز متهم است دستور بمب‌گذاری در جمع مخالفان ایران در حومه پاریس را صادر کرده بود. اتحادیه اروپا سال 97 بخشی از وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی را به دلیل تحریزی ترور در خاک اروپا تحریم کرد.
گزارش همکارم وحید پوراستاد بود، اما میشنویم خبرهای ورزشی را از فریبرز غریب.
تیم فوتبال دختران شهرداری سیرجان نماینده ایران در مسابقات جام باشگاه‌های زنان آسیا در اردن شنبه شب در آخرین بازی برابر نماینده میزبان به میدان رفت و در پایان 1-2 مغلوب شد و به عنوان نایب قهرمانی رسید. این اولین عنوان مهم یک تیم فوتبال باشگاهی زنان ایران در آسیا است. تیم دختران سیرجان پیش از این نمایندگان ازبکستان و هند را شکست داده بود. تیم ملی فوتبال ایران که برای برگزاری 6th بازی خود در دور انتخابی جام جهانی در آسیا برابر سوریه در اردن به سر می‌برد، در حال برگزاری تمرین آمادگی برای این مسابقه است. طبق برنامه ملی پوشان فوتبال ایران روز سه‌شنبه 25 آبان در ورزشگاه ملک عبدالله شهر عمان پایتخت اردن برابر سوریه به میدان می‌روند. با تصمیم فیفا بازی‌های خانگی تیم سوریه به دلیل شرایط آن کشور در یک کشور ثالث برگزار می‌شود. تیم ملی فوتبال ایران در صورت پیروزی در این دیدار خارج از خانه راه صعود خود را به جام جهانی هموار خواهد کرد. در حالی که از وعده واگذاری دو تیم سرخابی پایتخت ایران پرسپولیس و استقلال حدود 8 سال گذشته، رئیس سازمان خصوصی سازی از احتمال به تأخیر افتادن دوباره این واگذاری خبر داد. حسین قربانزاده روز گذشته در جمع خبرنگاران از شرایطی سخن گفت که اگر محقق نشود خصوصی سازی سرخابی ها به این زودی ممکن نخواهد شد.
حق پخش در واقع این باشگاه ها با تکلیفش روشن بشه، تبلیغات محیطی و سوداوریشون به این ترتیب باید تضمین بشه. البته ما ارزش گذاری و قیمت گذاری برند و در واقع صورت های مالیشون اینها رو انجام دادیم و آماده پذیرش هستن، هیچ تعجیلی نداریم، با آرامش انشالله، ولی حتما اونها رو تو مسیر خصوصی‌سازی قرار خواهیم داد.
بنابر ادعای یکی از مسئولان فدراسیون کاراته ایران، به دلیل مثبت شدن آزمایش کرونا چند ملی پوش این کشور، اعزام این تیم به مسابقات جهانی امارات لغو شده است. اما بنابر برخی از گزارش‌ها به دلیل اینکه در رقابت‌های جهانی کاراته 2021 امارات در دبی تیم ملی کاراته اسرائیل هم حضور دارد و احتمال می‌رود تیم‌های ایران و اسرائیل طبق جدول بازی‌ها با هم روبرو شوند، مسئولان فدراسیون کاراته ایران اعزام تیم ملی این کشور به مسابقات جهانی را لغو کرده‌اند. و در اولین دور از مسابقات شمشیربازی جایزه بزرگ فرانسه، علی پاکدامن عضو تیم ملی شمشیربازی ایران در اسلحه سابر که در رده 15 جهان قرار دارد، روز شنبه در اولین دیدار خود به حریفی از ترکیه که نفر 80 جهان است باخت و خیلی زود از دور این رقابت‌ها حذف شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
جامعه
دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنه.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا، سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
اما پایان بخش این مجله نیمه شب نگاهی است به کارنامه 100 روزه ابراهیم رئیسی از محمد زرقامی.
دولت ابراهیم رئیسی 100 روزه شد. 100 روز شاید معیار دقیقی برای برآورده عملکرد دولت 13 نباشد، دولتی که با پایین ترین میزان مشارکت عمومی به قدرت رسیده است. با این حال شعارهای گلدرشت این دولت در مدیریت، اقتصاد، سیاست داخلی و خارجی جایی برای قضاوت باز می‌کند. ابراهیم رئیسی، رئیس دولت 13 با این شعار روی کار آمد: تغییر وضع موجود به نفع مردم. او همه تخم مرغ‌هایش را در سبد معیشت شهروندان به ویژه گروه‌های کم درآمد جامعه گذاشته بود.
معیشت مردم مسئله اول ماست. دوم، مسئله بسیار مهم و اساسی عبارت است از موضوع کسب و کار مردم.
در 100 روز از کار دولت، برنامه بازار تهران صدای جمهوری اسلامی گزارشی می‌دهد از بازارهای متلاطم اقتصادی در ایران.
حالا دولت مانده است و بازارهایی که نه تنها با اجرای سیاست‌های همچون قیمت‌گذاری دستوری و برگزاری مکرر جلسات ستاد تنظیم بازار به سامان نرسیدند، بلکه بیم آن را دارند که این دریای طوفانی مواج‌تر شود.
در یک مورد مانند بازار خودرو، روزنامه نزدیک به سپاه پاسداران خوشحال است که رئیس جمهور به نوشته این روزنامه خودش پشت فرمان نشسته و کنترل قیمت‌ها را دستوری به دست گرفته است. فارغ از اینکه کارشناسانی مانند حسین دلاور که در حوزه صنعت خودروسازی فعالند، در گفتگو با صدای جمهوری اسلامی چه دل خونی از قیمت‌های دستوری دارند.
اگر واقعا با دست قرار مشکلاتش حل بشه، مثلا این قیمت گذاری بگیم قیمت بیاد، خب آقای رئیس جمهورهای وزیر صنعت تو برقی بخش دستور بدید مشکل حل بشه.
آقای رئیسی با اینکه شرایط کشور را حساس می‌داند، از رو به بهبود بودن اوضاع می‌گوید و بایدهایی روی میز می‌گذارد. مثلا باید از افزایش هزینه‌ها تا پایان سال جاری جلوگیری شود. روشنک آسترکی، خبرنگار اقتصادی در قبرس، تناسب نداشتن وعده‌های دولت و عملکردش را محور این 100 روز می‌دارد.
در 3 گذشته همچنان شاهد آشفتگی بازارهای مختلف بودیم و روند افزایشی قیمت مواد خوراکی و ادامه نوسانات در بازار بورس از جمله همین آشفتگی‌ها هست. از طرف دیگه دولت رئیسی به طور مشخص در برابر مذاکرات و FATF دارای یک مقاومت نامحسوس هستش، اما در مقابل برای خنثا کردن اثرات این بن‌بست‌ها در اقتصاد ایران هیچ راهکاری ارائه نداده.
این وضعیت را بگذارید در کنار تشتت در تصمیم گیری های اقتصادی که با افراد پرشمار درگیر در این حوزه مانند محمد مخبر، محسن رضایی، فرهاد رهبر و در نهایت احسان خاندوزی بی ارتباط نیست. مقاله روز شنبه روزنامه جوان که عبدالله گنجی مدیر مسئول این روزنامه نزدیک به سپاه پاسداران با عنوان انصاب یا انتصاب نوشته، اگرچه با تمرکز بر آنچه تهدید امنیت روانی منصوبین به مدیران جمهوری اسلامی مینامد تلاش کرده تا مفری برای دولت ابراهیم رئیسی فراهم کند، اما در باور مسعود صالحی فعال سیاسی ملیگرا در تهران رویه دیگری را رقم زده است.
ایشون نتونسته به عنوان یک فرد دارای وزن و به عنوان یک محور در جریان حتی اصولگرایی خودش رو بروز بده و این رو میتونیم در چینش کابینه ملاحظه بکنیم که عمده سمت‌های سیاسی در اختیار افرادی هستش که یا سابقه نظامی دارن یا اینکه وابسته به دانشگاه امام صادق هستن و این بخش محدودی از طیف‌های جریان اصولگرا هست، برای مثال راست سنتی که از زیرباز در نظام داره وزن بوده، اینجا اصلا اثری ازش دیده نمیشه.
موافقان دولت ابراهیم رئیسی از آنچه حضور پررنگ عالی ترین مقام اجرایی در جمع محرومان مینامند بسیار میگویند. اینکه او همه آخر هفته ها به نقطه ای از ایران میرود.
آره خب 22 سال همین شرکتم که ایمان سفر منو 20 سال کار کردم بعد 20 سالشم.
سفرهایی که مبنایش تعریفی است که رئیس جمهور از این دولت ارائه داده بود.
دولت توانمند، دولت جهادی، دولت با اقتدار و با آگاهی مردمی میتونه هم مشکل معیشت رو دنبال کنه و حل کنه، هم مشکل کسب و کار رو.
منتقدان ابراهیم رئیسی این سفرها را ویترینی و عوام فریبانه می دانند. روشنک آسترکی:
همین اقدامات پوپولیستی ابراهیم رئیسی بیشتر ما رو نسبت به عمل کرده آینده دولت رئیسی مردد می کنه.
البته سفرهایی از این دست لااقل در 16 سال اخیر برای رؤسای جمهور ایران واجب عینی بوده است. مسعود صالحی، فعال سیاسی ملی‌گرا و دستان خالی ابراهیم رئیسی در سفرهای استانی.
این سفرهای استانی با سفرهای استانی دوران آقای احمدی نژاد تفاوت‌هایی میتونه داشته باشه، با توجه به اینکه در اون برهه نقدینگی کشور بالا بود و آقای احمدی نژاد از این طریق تونست پول پاشی بکنه، پروژه‌هایی رو افتتاح کنه، پروژه‌هایی رو به اتمام برسونه و کسب محبوبیت بکنه. اما آقای رئیسی فعلا دستش خالی هستش و از نظر سیاست خارجه هم راهبرد مشخصی برای حل مشکلات نداره و در چنین شرایطی پیش‌بینی میشه که ایشون از نظر سیاسی در تنگ نای بیشتری قرار بگیره.
در سیاست خارجیش ابراهیم رئیسی حسین امیر عبداللهیان را به عنوان وزیر خارجه انتخاب کرد، کسی که بیش از هر چیز در قالب تعریف وزیر خارجه دولت دوازدهم می گنجید. مردی نزدیک به میدان، عنوانی که بعدتر به نامی برای آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی و نظامیان حامیش در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بدل شد. از جمله وعده‌های سیاست خارجی رئیس دولت 13 پایبندی به برجام با حفظ آنچه او اقتدار خارجی در امتداد اقتدار داخلی نامید بود. او گفت برای رفع تحریم‌ها و در کنار آن خنثی‌سازی تحریم تردید نمی‌کند. آقای رئیسی همچنین وعده استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی منطقه را هم داد. از احمد بخشیته، استاد علوم سیاسی دانشگاه اوراسیا در مسکو، پرسیدم این 100 روز برای ابراهیم رئیسی در سیاست خارجی چگونه سپری شده است؟
جمهوری اسلامی موفق شد نهایتا عضو دائم سازمان همکاری های شانگهای بشه، اما از طرفی در خصوص برجام که خب آقای رئیسی اون رو سند ملی عنوان کرده بود، انگار که دارن لقمه رو دور دهنشون میچرخونن و در ابتکار عملی قابل تأمل مذاکره میکنن برای مذاکره. اما از سمت دیگه نوع واکنش اشتباه به اون چیزی که شاید حالا شیطنت های برخی همسایگان بود سبب شد که تنش ها بین تهران و باکو و در سطح پشت پرده تهران و آنکارا ظاهر بشه، که در تقابل با سیاست خارجی کاهش تنش با همسایگان دولت آقای رئیسی هم قرار داشت. و در آخر اون چیزی که از وزارت خارجه دولت آقای رئیسی بسیار پررنگ شد این بود که خب وزیر خارجه اون نمیتونه انگلیسی صحبت بکنه یا عربی، صحبت کردنش مورد تمسخر قرار گرفت. اما شاید مهمتر از ابزار زبان، ابتکار عمل در مذاکرات بر اساس یک شناخت صحیح از موضوعات منطقه‌ای و نظم فرامنطقه‌ای باشه، که متاسفانه این پاشنه آشیل ظاهرا در سیاست خارجی او بیشتر از دولت‌های گذشته در جمهوری اسلامی هستش.
شاید آنچه این 100 روز را در چشم بنشاند همین توصیفی است که چندی پیش علیرضا مناقبی، عضو هیئت مدیره مجمع واردات کشور، خطاب به محمد رضا میرتاج دینی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به کار برد.
مسئولین کشور باید بدانند امروز دیگه گفتار درمانی به انتهای خط رسیده، یعنی با گفتار نمی شود شکم مردم را سیر کرد، با گفتار نمی شود که آینده مردم را رقم زد.